بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید مشاهده اثرات طرح نجات مالی به زمان بیشتری نیاز دارد. در انفجار بمب در بغداد 13 تن کشته شدند. و کاهش ارزش سهام در بازارهای جهانی روز جمعه نیز ادامه داشت. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی هستم. در این مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز جمعه 19 مهر ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 10 اکتبر 2008 میلادی. در ساعت پایانی این روز زیبای پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی با گزارش های متنبع همکارانم همراه ما باشید. اما ابتدا حسن جعفری ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار میدهد.
شب بخیر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز بار دیگر کوشید اعتماد عمومی را به اقدامات دولت برای نجات مالی برای نجات نظام مالی جلب کند. آقای بوش در سخنانی در کاخ سفید گفت که طرح 700 میلیارد دلاری دولت برای نجات نظام مالی طرحی به اندازه کافی قدرتمند است، اما برای مشاهده اثرات آن به زمان بیشتری نیاز است. درباره محورهای سخنرانی جورج بوش در همین مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید. به گفته مقام های عراقی، انفجار بمبی که در یک خودرو جاسازی شده بود روز جمعه در محله شیعی نشین در جنوب بغداد به کشته شدن 13 تن انجامید. دست کم 27 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. پلیس عراق میگوید انفجار در بازار اصلی محله ابوشیر در بغداد روی داده است که قسمتی شیعی نشین در مجاورت محله عمدتاً با اهالی سنی مذهب محسوب می شود. در میان تلفات زنان و کودکان نیز دیده می شوند. در حالی که نگرانی ها نسبت به عمیق‌تر شدن بحران مالی جهانی همچنان ادامه دارد، بازارهای جهانی بورس روز جمعه نیز با کاهش ارزش سهام روبرو بودند. در بورس وال استریت در نیویورک، شاخص داو جونز در ساعات اولیه تا 700 واحد کاهش داشت، اما در ساعات بعدی نیمی از این کاهش جبران شد. در بازار بورس لندن نیز ارزش سهام تا 10% و در بازار توکیو تا 9% کاهش نشان داد که در دو دهه اخیر بی سابقه بود. روز جمعه در جریان گردهمایی سران عشایر در شمال غرب پاکستان انفجاری انتحاری روی داد که به گفته مقامات محلی دست کم 32 کشته بر جای گذاشته است. رؤسای قبایل در گردهمایی خود در شهر قلجو قصد داشتند درباره طراحی حمله‌ای علیه شبه نظامیان طالبان فعال در آن منطقه مشورت کنند. شهر قلجو در منطقه‌ای واقع شده است که تنها منطقه عشایری غیر هممرز با افغانستان به شمار می‌رود. جایزه نوبل صلح امسال به مارتی آهتیساری رئیس جمهوری پیشین فنلاند تعلق گرفت. به گفته مدیر کمیته نوبل صلح در نروژ، مارتی آهتیساری به دلیل فعالیت‌های سه‌دهه‌ای برای برقراری صلح در جهان و حل مناقشات بین‌المللی شایسته دریافت این جایزه شده است. از جمله فعالیت‌های مارتی آهتیساری، میانجیگری وی میان دولت اندونزی و شورشیان ایالت آچه بود که 3 سال پیش به توافق صلح میان دو طرف منجر شد. امسال 197 نفر نامزد دریافت این جایزه 1,400,000 دلاری بودند. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز پس از دیدار با آیت الله علی سیستانی در نجف گفت که درباره توافقنامه امنیتی با آمریکا با وی گفتگو کرده است. نوری المالکی افزود آیت الله سیستانی به او گفته است مسئولیت امضای چنین توافقنامه‌ای با نهادهای قانونی کشور است و تا زمانی که این توافقنامه مورد تایید مقامات و نهادهای دولتی باشد وی به آن اعتراضی ندارد. ایران به شدت با امضای چنین توافقنامه‌ای مخالف است.
با سپاس از حسن جعفری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. بنا به ضرب المثل معروف، وقتی آمریکا عطسه می‌کند دنیا سرما می‌خورد، و امروز جورج بوش درباره بحران مالی آمریکا به مردم کشورش اطمینان خاطر داد که دولت فدرال توانایی مقابله با چالش‌های اقتصادی را دارد. در نخستین گزارش می‌بینیم که نسخه‌های آمریکایی تا چه اندازه مؤثر خواهند بود.
Anxiety can feed anxiety and that can make it hard to see all that is being done to solve the problem.
سرانجام پس از نزدیک به 2 ماه مذاکره با دزدان دریایی سومالی، کشتی ایرانی و خدمه آن آزاد شدند. آیا در این جریان به دزدان دریایی باج داده شده؟ در گزارشی که خواهید شنید به این پرسش نیز پاسخ داده می شود. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که احتمالاً یک دانشمند روس جمهوری اسلامی را در آزمایش‌های مربوط به تولید سلاح هسته‌ای یاری داده است. همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام گزارشی داریم در همین زمینه.
من متاسفم به جای اینکه ما در اخلاق، در علم، در تکنولوژی، در رعایت حقوق بشر اول بشویم، در اعدام کردن اول.
و از دنیای فرهنگ و هنر به دیدار نمایشگاهی از آثار دوران قاجار می رویم که در پاریس برگزار شد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ادامه سقوط بازارهای بورس در جهان، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز با ایراد سخنانی در کاخ سفید به مردم آمریکا اطمینان خاطر داد که دولت فدرال توانایی مقابله با چالش‌های اقتصادی را دارد و اقدامات برای حل این بحران آغاز شده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت ما از کم و کیف این بحران آگاهیم و ابزار لازم را نیز برای حل آن در دست داریم. گزارشی داریم در همین زمینه از نادر وکیلی در واشنگتن.
با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی جهان و با سقوط 700 واحدی بازار بورس آمریکا در نخستین ساعات آغازین امروز خود، پرزیدنت بوش به مردم آمریکا گفت اضطراب زیاد در میان مردم و در میان سرمایه‌گذاران بحران اقتصادی را تشدید می‌کند.
Anxiety can feed anxiety and that can make it hard to see all that is being done to solve the problem.
پرزیدنت بوش ضمن ابراز امیدواری در حل این بحران افزود دولت فدرال آمریکا برای مقابله با چالش‌های مالی استراتژی جامعی دارد.
The federal government has a comprehensive strategy and the tools necessary to address the challenges in our economy. Fellow citizens, we can solve this crisis.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت آمریکا کشوری پیشرفته با اقتصادی رونق یافته است و ما می‌توانیم با چنین بحرانی مقابله کنیم و خواهیم کرد.
Plan we are executing is aggressive. It is the right plan. It will take time to have its full impact. It is flexible enough to adapt as the situation changes and it is big enough.
طرحی را که ما در حال پیاده کردن آن هستیم، طرحی تهاجمی و طرح درستی است، اما برای تأثیر کامل آن بر بازار مالی به زمان نیاز دارد. جورج بوش گفت این طرح هم انعطاف پذیر است و هم عظیم و نهایتاً تأثیر مثبت خود را بر اوضاع مالی خواهد گذاشت. پرزیدنت بوش ضمن اشاره به نگرانی‌های مردم بر سر ذخایر بازنشستگیشان گفت دولت آمریکا ضمن همکاری نزدیک با شرکا و متحدین خود در جهان تلاش می‌کند تا اوضاع مالی از ثبات بیشتری برخوردار شود و بنیه‌ای قوی‌تری پیدا نماید.
But the American people can be confident in our economic future. We know what the problems are. We have the tools to fix them.
در همین حال وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی بسیاری از کشورهای جهان در این هفته در واشنگتن و در حالی که بحران جهانی اقتصاد هر روز جدی‌تر می‌شود گرد هم جمع می‌شوند. اما نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز که قرار است در آخر این هفته در واشنگتن برگزار شود، بدون تردید تحت شعاع بحران مالی قرار گرفته که نه تنها ثبات اوضاع را زیر سوال برده، بلکه جهان را با یک رکود اقتصادی تهدید کرده است. انتشار گزارش میانسالی صندوق بین‌المللی پول در این هفته حاکی از این است که ایالات متحده آمریکا و اروپا در نیمه دوم سال مالی میلادی با رکود اقتصادی روبرو خواهند بود. از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه نیز به علت افزایش بهای کالاهای ضروری همچون مواد غذایی و مواد سوختی که میلیون‌ها نفر را مجدداً به ورطه فقر و گرسنگی کشانده است، در جستجوی کمک‌های اقتصادی به تکاپو افتادند. بانک جهانی در این هفته اعلام کرد تعداد کسانی که در جهان از سوء تغذیه رنج می‌برند در سال 2008 نزدیک به 1 میلیارد نفر رسیده است.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 21:09 دقیقه و 55 ثانیه است. پس از قریب 50 روز مذاکره با دزدان دریایی و چانه‌زنی‌ها در مورد آزادسازی کشتی ایرانی، روز جمعه دزدان دریایی سومالیایی کشتی ایران دیانت را آزاد کردند. پیشتر برخی گزارش‌ها حکایت از آن داشت که ایران با پرداخت یک باج 2 میلیون دلاری به دزدان دریایی برای آزادی این کشتی و 29 خدمه آن موافقت کرده است. اما این خبر به سرعت از سوی کمیته واکنش اضطراری کشتیرانی جمهوری اسلامی تکذیب شد و تهران تأکید کرد هیچ گونه توافقی با دزدان دریایی نداشته است. همه اینها و بیشتر در گزارش همکارم مهرزاد پدرام.
پس از هفته ها تلاش و مذاکره، آن هم با دزدان دریایی سومالیایی، صبح روز جمعه کشتی ربوده شده ایران دیانت آزاد شد. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی اعلام کرد این اقدام با تلاش کمیته واکنش اضطراری کشتیرانی جمهوری اسلامی و مدیریت این شرکت عملی شده است. بر اساس اعلام کمیته واکنش اضطراری کشتیرانی جمهوری اسلامی، تمامی 29 خدمه این کشتی در صحت و سلامت کامل هستند و کشتی مذکور در حال حاضر به سمت آبهای بین المللی در حرکت است. محمد حسین داجمر، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره چگونگی آزادی کشتی ایران دیانت گفت: با اعزام یک کشتی از اول هفته جاری به منطقه، مذاکرات با دزدان دریایی آغاز شد که طی 2 روز گذشته توافقات نهایی با آنها به انجام رسید. وی همچنین گفت: کار تبادل کشتی پنج شنبه شب انجام شد و دزدان دریایی کشتی ایرانی را ترک کردند. مدیر عامل کشتی ایرانی جمهوری اسلامی از موضع‌گیری در این خصوص که گفته می شود به دزدان دریایی برای آزادی کشتی ربوده شده پول پرداخت شده است، خودداری کرد. در برخی گزارش ها گفته می شد که دزدان دریایی بین 2 تا 5 میلیون دلار برای آزادی کشتی ایران دیانت و خدمه آن باج خواستند. کشتی ایران دیانت 31 مرداد ماه در حالی که با 42500 تن انواع مواد معدنی و صنعتی از چین به سمت هلند در حرکت بود، همراه با یک کشتی ژاپنی در خلیج عدن و در آبهای بین المللی توسط دزدان دریایی سومالی ربوده شد. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس روز جمعه گزارش داد که دزدان دریایی 20 ملوان فیلیپینی را آزاد کردند. این گروه از ملوانان خدمه یک کشتی هستند که 80 روز پیش ربوده شد. همچنین دزدان دریایی روز جمعه یک کشتی حامل سیمان را که با پرچم کشور پاناما در بین آبهای یمن و سومالی در حرکت بود رو بودند. پیشتر پیمان ناتو روز پنج شنبه اعلام کرده بود که به عملیات نظامی علیه دزدان دریایی سومالی می پیوندد. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 30 کشتی توسط دزدان دریایی رو بوده شده است که مهمترین آن یک کشتی اوکراینی حامل تانک و انواع مهمات بود. شمال سومالی که در مجاورت آبراه اصلی دریای سیاه و اقیانوس هند قرار دارد، چندی است شاهد حملات دزدان دریایی به کشتی‌ها و قایق‌های شناور در این منطقه بوده است. سومالی که از سال 1991 فاقد یک دولت کارآمد است، همواره صحنه درگیری‌های داخلی بوده است. در خرداد ماه امسال، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی تصمیمی به کشورهای دیگر اجازه داد تا با اعزام کشتی‌های جنگی به آب‌های سومالی با این بحران مقابله کنند.
کشتی ایرانی ایران دیانت و 29 خدمه آن سرانجام از دست دزدان دریایی سومالیایی آزاد شدند. گزارشی بود از مهرزاد پدرام.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره امروز خود نوشته است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر پایه مدرک جدیدی که در دست دارد میگوید احتمال دارد یک دانشمند روس ایران را در آزمایش‌های مربوط به تولید سلاح هسته‌ای یاری داده باشد. در این رابطه بازرسان آژانس تحقیقات تازه‌ای را شروع کردند و خواستار اطلاعاتی از این دانشمند روسی‌اند. حسین آریان همکارم و چکیده مقاله نیویورک تایمز.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از منابع غربی می نویسد مدرک به دست آمده درباره کمک یک دانشمند روسی به ایران برای آزمایش‌های مربوط به تولید و انفجار سلاح هسته‌ای معتبر و موثق است و به نظر می رسد که این دانشمند به ابتکار خواسته خود دست به این کار زده و مأموریتی از جانب دولت روسیه نداشته است. به نوشته نیویورک تایمز، این مدرک به دست آمده به فارسی است و جزئی از مدارک قبلی است که 8 ماه پیش اویل هایننن، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در امور پادمان، در اختیار دیپلمات‌های غربی قرار داده بود. این مدارک محرمانه، اسناد، نقشه و طرح‌های کلی و حتی یک نوار ویدئویی را شامل می‌شد که نشانگر فعالیت‌های ایران برای تولید سلاح هسته‌ای بود. اما مقام‌های ایران این مدارک را بی‌پایه و جعلی خواندند و تأکید کردند که این مدارک مربوط به سلاح‌های متعارفی است و بررسی درباره آنها خارج از حیطه وظایف و مسئولیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. به نوشته نیویورک تایمز، اویل هایننن در واکنش به اظهارات مقام‌های ایرانی گفت آزمایش‌های انجام شده کاربردی جز تولید سلاح هسته‌ای نمی‌توانست داشته باشد، ولی تأکید کرد که اطلاعات کافی در دست ندارد تا ثابت کند که مدارک در دست آژانس جعل نشده و واقعی است. اما در رابطه با مدرک جدید درباره کمک دانشمند روسی به ایران، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دیپلمات‌های غربی می‌نویسد تحقیقاتی که اکنون ادامه دارد نشانه‌های جدیدی را درباره آزمایش‌های ایران برای تولید سلاح هسته‌ای به دست می‌دهد. این روزنامه در ادامه می‌نویسد نشانه‌ها حاکی از آن است که این دانشمند روسی ایران را در اجرای آزمایش‌ها کمک کرده، ولی خود دستی در تهیه این مدرک نداشته است. روسیه مخالف دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای است، اما همکاری شرکت‌ها و کارشناسان روسی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران سال‌هاست ادامه دارد. در اواخر دهه 1990 میلادی دانشمندان و کارشناسان روسی که در پی سقوط اتحاد جماهیر شوروی بیکار و مأیوس شده بودند با ایران ارتباط برقرار کردند و حقوق خوبی در مقابل کمک‌هایشان در زمینه‌های فنی و تسلیحاتی دریافت می‌کردند. شماری از کارشناسان غربی بر این باورند که همکاری دانشمندان روسی به گسترش برنامه هسته‌ای ایران کمک کرد، گویی که هیچ نشانه‌ای دال بر کمک این دانشمندان در زمینه تولید سلاح هسته‌ای وجود نداشت. این روزنامه در پایان به نقل از گری سیمور، عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون می‌نویسد ایران در استخدام دانشمندان روسی فعال بود و این دانشمندان ایران را در گسترش برنامه هسته‌ایش یاری دادند.
چکیده گزارش نیویورک تایمز را از حسین آریان میشنیدیم و احتمال همکاری یک دانشمند روسی با برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران.
ما نیاز به 10 تا نیروگاه سوخت هسته‌ای داریم. این برنامه در جهت تامین نیازمندی‌های صنعتی کشور هست.
ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده. ضمناً ایران میخواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز 10 اکتبر برابر با 19 مهر ماه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. در حال حاضر 5 کشور در جهان بیشترین شمار اعدام شدگان را دارند که ایران در میان آنها مقام دوم را داراست. جمهوری اسلامی مقام نخست را در میان کشورهایی دارد که مجرمان کودک و آنانی را که در سنین زیر 18 سال مرتکب جرم شده اند به چوبه دار می سپارد. به گفته سازمان عفو بین الملل در سال 2007 میلادی سال پیش 8 مجرم کودک در ایران اعدام شدند. همکارم امیر زمانیفر نگاهی دارد به اعدام‌ها در ایران.
اعدام با گیوتین، اعدام با سوزاندن، تیرباران، صندلی الکتریکی، تزریق سم و طناب دار تنها بخشی از راه‌هایی هستند که انسان برای اعدام ابداع کرده است. با این حال هر چه زمان می‌گذرد، شمار کشورهایی که به جمع مخالفان اعدام می‌پیوندند افزایش می‌یابد. مجازات اعدام تا کنون در 137 کشور جهان برای همیشه منسوخ شده است. ایران اما از نظر تعداد اعدام‌ها در جهان پس از چین مقام دوم را دارد. در ایران از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 200 تن اعدام شده‌اند. با این حال به گفته محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در تهران که وکالت شماری از مجرمان کودک را نیز عهده‌دار بوده است، آمار دقیقی از شمار اعدام شدگان در دست نیست.
به دلیل اینکه در حال حاضر خیلی از کشورها مجازات سلب حیات رو نکوییده میدونن و ناشایست میدونن، به خاطر همین هیچ وقت دولت‌ها آمار دقیقی رو اعلام نمی‌کنن که بگن که مثلا در فلان ماه این تعداد اعدام داشتیم و در کجاها بوده. ما حتی در کشور ایران هم به همین صورت آمار رسمی نداریم و اینکه الان چه حداقل آماری هست که از طریق مطبوعات ما به دست میاریم.
مقام های جمهوری اسلامی هدف از اعدام را اصلاح جامعه می دانند و بر این باورند که اعدام باعث کاهش میزان جرم و جنایت می شود. با این حال هیچ آماری که نشان از کاهش آمار جنایت در ایران باشد ارائه نمی دهند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان هدف از مجازات را اصلاح اخلاق فرد می داند و اعدام را مانعی برای رسیدن به این هدف تلقی می کند.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی. بنابراین وقتی که کسی کشته میشه امکان اصلاح رو ما از فرد میگیریم. من متاسفم به جای اینکه ما در اخلاق، در علم، در تکنولوژی، در رعایت حقوق بشر اول بشویم، در اعدام کردن اول شدیم.
مقام های جمهوری اسلامی با استناد به قوانین شریعت و قرآن قصاص افراد را به وسیله اعدام مجاز می دانند. نظری که احمد قابل پژوهشگر دینی در ایران نیز آن را تایید می کند.
در اسلام دو مورد هست که در متن قرآن به عنوان جواز قتل مطرح شده. یکی بحث قصاص نفس، یعنی اگر کسی رو به ناحق بکشه، این حق رو برای اولیاء دم در نظر میگیرن که طرف مقابل رو قصاص کنه. مورد دوم در رابطه با فساد فلعرض مطرح کرده قرآن. اوغلای بشر اگر به این نتیجه برسن که بودن یک نفر و زنده بودن یک نفر موجب هلاکت عده بسیاری میشه، طبیعتا عقل اقتضا میکنه که اگر منحصر باشه راه مداواش به این که این رو از بین ببرن، خب این رو اجازه میده، این رو مبانوان مجززه نه به معنای وجود.
عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر در پاریس اما نظری دیگر دارد و این مسئله را که اجرای حکم اعدام در ایران مبتنی بر قوانین اسلام است مغالطه‌ای بیش نمی‌داند.
فقط ایرانی که کشور اسلامی است، کشورهای اسلامی متعدد هستند در دنیا. علاوه بر اون هر کشوری مکلف است که قوانین خودش رو، اگر این قوانین با موازین حقوق بشر تطبیق نمی‌کنه، اون قوانین رو اصلاح بکنه.
احمد قابل نیز معتقد است که قوانین دینی با زمان قابل تغییر هستند.
قانون مجازات ها به نظر من قوانینی فصلی است و قوانینی است که مربوط به عصور و دوران مختلفه. بستگی داره به شرایط زمان. اگر امکانات تنبیهی بهتر پدیدار بشه در ذهنیت بشر و بتونن این رو تبدیل به قانون کنن و نتایج بهتری داشته باشه، قطعا شریعت به اون دعوت میکنه.
گروه های مدافع حقوق بشر و اتحادیه اروپا همواره از ایران خواستند که مجازات اعدام را متوقف کند. از جمله در آخرین اظهار نظر در این زمینه برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه با احضار سفیر ایران در روز پنجشنبه گذشته از ایران خواست تا به گفته وی به خواست جامعه جهانی احترام بگذارد و اعدام را در ایران لغو کند.
Et comme il arrive que dans deux jours si je ne m'abuse ce soit l'anniversaire justement qui doit rappeler à travers le monde.
آقای کوشنر به رادیو فردا گفت 10 اکتبر سال روز انتشار اعلامیه است که در سراسر جهان یادآور می شود که حکم اعدام باید ممنوع شود. بنابراین به سفیر ایران یادآور شدیم که این یک خواست بین المللی است و انتظار داریم که مجازات اعدام در ایران منسوخ شود. بر پایه آمارهای سازمانهای جهانی حقوق بشر در سال 2007 88% اعدامها در 5 کشور چین، ایران، عربستان سعودی، پاکستان و آمریکا انجام شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در دنیای فرهنگ و هنر به همت انجمن میراث شرق و همکاری شهرداری پاریس نمایشگاه یک شبه از آثار نقاشی دوران قاجار، خوشنویسی، قالیبافی، عکس، موسیقی و رقص در محل شهرداری ناحیه 15 پاریس برگزار شد. گزارشی داریم در همین زمینه از میردی حسینی در پاریس.
در نمایش آثار هنری و فرهنگی ایران که توسط انجمن نوبنیاد میراث شرق در پاریس برگزار شد، آثار عکاسی یک عکاس جوان، سوده راد، برنامه موسیقی و رقص توسط نیاز یاحقی نوه پرویز یا حقی، آثاری از تابلوها و فرشهای نفیس دوره قاجار و آثار خوشنویسی هنرمند ایرانی بهمن پناهی به تماشا گذارده شد. انجمن دوستی ایران و افغانستان و انجمن دوستی فرانسه و ازبکستان نیز در برگزاری این مراسم مشارکت داشتند. مرجان صبوری، رئیس انجمن میراث شرق، در گفتگویی با رادیو فردا ابتدا در مورد این انجمن توضیحاتی داد.
انجمن میراث شرق یک انجمن جوان هست که حدود 3 سال تأسیس شده و ما وارد 4 سال تأسیس این انجمن میشیم و انجمن 100% فرهنگی است که گرایش های گردشگری داره، یک نگاه جدید بین روابط بین کشورهای خاورمیانه و کشورهای اروپایی به همراه داشته.
شما موفق شدید هنرهای ایران رو به دیدار کنندگان فرانسوی که گویا استقبال هم کردن بشناسونید؟
خیلی کم، برای اینکه هم زمان ما تقریبا یک بعد از ظهر بوده برای این نمایشگاه. در هر حال یه بخش کوچکی از اون فرهنگ ایرانی امشب به نمایش گذاشته شد در این شهرداری و راضی هستم.
مسئولیت جمع‌آوری تابلوها و فرش‌های دوره قاجار به عهده مؤسسه گنجینه ایران در پاریس بود. سوده راد که گذشته از مسئولیت روابط با رسانه‌ها عکس‌هایی از ایران را در این شب به نمایش گذارد، دلیل و هدفش را از شرکت در چنین نمایشگاهی بیان کرد.
این چه عکسایی که از ایران گرفتم و اینجا نمایش دادم، واقعا عکسایی که دیده نشدن، یعنی از اون حالت روتین خودش اومده بیرون. و خب فکر می‌کنم علتش اینه که چون من سال‌ها از ایران دور بودم و وقتی که میرم ایران شاید یه جوری نگاه هم مثل نگاه یک خارجی باشه. این خیلی کمک می‌کنه که اون چیزی که واقعیت جامعه ایرانه بخوام نشون بدم. درسته ما تو جامعهمون فقر داریم، خیلی درد داریم، اما یه سری زیبایی‌های هم همچنان داریم که بخوایم اونها رو نشون بدیم و دیگران رو دعوت کنیم که بیان اون زیبایی‌ها رو ببینن.
شما چه لباس محلی پوشیدین؟
از علاقه شدید من به ایران واقعیه، اون چیزی که توی شهر ما میبینیم، خب دستمایه خیلی تغییرات شده از دوران اخیر، ولی لباسی هم که الان تن من هست لباس مربوط به کرمانشاه، در که من هیچ رابطه‌ای با کرمانشاه ندارم.
سوده راد در مورد برنامه موسیقی که در این شب انجام شد گفت:
زمانی که عکس‌ها رو نمایش میدادیم، خانم نیاز نواب که در واقع از نوادگان یا حقی هستن، موسیقی رو به صورت تک نوازی ستار داشتن.
در هنر خوشنویسی، شماری از هنرمندان در پاریس این روزها آثارشان را به نمایش می‌گذارند. آثار خوشنویسی بهمن پناهی در این شب توجه تماشاگران حاضر را به خود جلب کرد. از بهمن پناهی پرسیدیم ویژگی آثارش در چیست.
نمایشگاه من برای اولین بار کارهایی که اخیراً انجام دادم، از نظر تنوع قطع آثار، از نظر تنوع ضخامت قلم به تعبیری و از نظر ترکیب بندی‌هایی که برداشتی از سیامش‌های سنتی ماست، ولی با یه نگرش جدید، با یک ارائه جدید در بود. کاری که بیشتر این دفعه تلفیق دو تا کار مختلفه.
آقای پناهی، آیا تفاوتی شما قائل میشید موقع خوشنویسی، وقتی که شعری از حافظ رو خوشنویسی میکنید، در مقایسه با شعری که از خیام بخواید خوشنویسی کنید؟
دقیقاً، بله بله. طبیعتاً هر کدوم از این بزرگان یک حال هوای، یک فضایی دارن، یک مبانی، یک مفاهیمی دنبال میکنن، و من وقتی سوژه از مثلا حافظ یا از شعرهای معاصر ما برداشت میکنم، متناسب با اون فضای شعری اونو تبدیل میکنم به تصویر.
یعنی خط تغییر میکنه؟
تصویر، آره. خط به مفهوم استیل خط نه، ولی میشه گفت از نظر انتخاب خط قلم، از نظر ترکیب بندی، از نظر رنگ، از همه، بله.
در این مراسم یک پزشک فرانسوی در مورد ابن سینا، طبیب و فیلسوف ایرانی و تصویری که جهان غرب از او دارد، سخنرانی کرد. در پایان نیز کنسرتی از موسیقی سنتی ایران توسط گروه موسیقی خانه صوفیان اجرا شد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
با این گزارش فرهنگی در اینجا به لحظات پایانی این مجله شبانگاهی رسیدیم و این رو هم اضافه کنم که در زمینه اعدام و مسائل دیگر پیامک هایی از شما دریافت کرده ایم که در بخش های خبری بعدی به آگاهی می رسنیم. برای شنیدن خبرها و گزارش های رادیو فردا، امروز هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز هست simbaz.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.